سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان از منع ورزش مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده است. احمد الله وسیق رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش در حکومت طالبان به طلوع نیوز گفته که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده است. آقای وسیق در ادامه گفته که بنابر دریافت نامه از وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه این تصمیم گرفته شده است. این اقدام تازه طالبان انتقادهای را به دنبال داشته بیشتر تا دقایق دیگر. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز سه شنبه به کامرون رفت. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام در شبکه اکس تویتر سابق گفت که آقای متقی در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در پایتخت کامرون اشتراک می کند. انتظار می رود که نشست روزهای پنج شنبه و جمعه 8 و 9 سنباله برگزار شود. آقای تکل افزوده است که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه نشست با مقامات کامرون و نمایندگان شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در قطعنامه در مایع ثور امسال از حکومت طالبان خواسته بودند که حقوق بشری به ویژه حقوق دختران و زنان را در بخش تحصیل و کار رعایت کنند. پیش از آن یک هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفر به کابل در ماه حمل با مقامات طالبان روی تأمین حقوق اساسی زنان در افغانستان تاکید کرده بود. اتحادیه اروپا درباره قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده. جوسپ بورل رئیس سیاست خارجی این اتحادیه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که اتحادیه اروپا از این قانون که محدودیت‌های جدید علیه زندگی اجتماعی افغان‌ها و آزادی زنان وضع می‌کند عمیقاً نگران است. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و صدای زن عورت دانسته شده است. اتحادیه اروپا این قانون را یک ضربه جدید بر حقوق زنان و دختران دانسته و از طالبان خواسته که نقص‌های سیستماتیک حقوق زنان و دختران را پایان دهند. عبدالرحیم حسین‌زاده نماینده کرد و اهل سنت پارلمان ایران از سوی رئیس جمهور مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شد. مسعود پزشکیان در این حکم که شامگاه دوشنبه پنجم سنباله منتشر شد دلیل انتخاب آقای حسین‌زاده را تعهد و تجربیات ارزشمند او عنوان کرده. عبدالرحیم حسین‌زاده اولین عضو اهل سنت در کابینه ایران در 45 سال گذشته محسوب می شود و این بالاترین سمت دولتی است که در این مدت به یک سنی مذهب در ایران سپرده می شود. اردوی اسرائیل اعلام کرده که یک تن از گروگانان را که به دنبال حمله گروه حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته را بوده شده بود نجات داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جنگجویان گروه حماس در اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کردند. دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشتند و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. این حمله آغازگر جنگ در نوار غزه شد که تاکنون ادامه دارد و در جریان آن طبق آمار فلسطینیان بیش از 40,000 نفر در غزه کشته شدند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف اولین آزمایش یک راکت بالستیک ساخت این کشور را انجام داد. این در حالی است که روسیه امروز برای دومین روز پیهم به حملات گسترده به سراسر اوکراین ادامه داد. در حملات امروز روسیه بر اوکراین حداقل 5 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این حملات توسط راکت و تیاره‌های بی پیلوت انجام شد. زلنسکی امروز در کیف از آزمایش راکتی خبر داد. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. 9:05 شب به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. واکنش یک ورزشکار به ممنوعیت مبارزات آزاد در افغانستان.
باور که روحیم اگر 100% در افغانستان بود که باشم و نظرم به 10% شاید آمده باشه، 90% هم انرژی که داشتم از بین رفته، چون ما با ورزش خیلی ضرورت داریم.
یک روحانی هراتی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان را به مناظره در باره آموزش دختران فراخوانده. آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در افغانستان
در یک کال په مده کې 3200
در یک سال 4278 رویداد مختلف ترافیکی رخ داده است که از اثر آن 2001 تن کشته شده و 5996 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.
و در برنامه هوای تازه،
چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش بشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. حکومت طالبان ورزش مبارزات آزاد را در افغانستان ممنوع کرد. رادیو آزادی به اسناد دست یافته که نشان می‌دهد وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان حدود 4 ماه پیش به ملا هیبت الله خانزاده رهبر این گروه پیشنهاد کرده بود که علاوه بر مبارزات آزاد تجلیل از برخی مناسبت‌ها را نیز منع کند. هیبت الله این پیشنهاد را روز دوشنبه 5 سنبله تایید کرده. در همین حال احمد الله وسیق رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش در حکومت طالبان با تولو نیوز گفته که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده. این اقدام تازه طالبان انتقادهای را در پی داشته. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان علاوه بر سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در افغانستان، مبارزات آزاد یا فری فایت را نیز ممنوع کرده است. وزارت امر به معروف حکومت طالبان حدود 4 ماه و 10 روز پیش در مکتوب به رهبر خود ملا هیبت الله اخندزاده درخواست کرده بود که قطع نوار در مراسم افتتاحیه، مناسبت‌های مانند روز مادر، روز معلم و روز عشاق، همچنین راه رفتن با بود روی قالین و فرش‌ها در تمامی ادارات دولتی و مبارزات آزاد ورزشی را ممنوع کند. در این مکتوب آمده که تمام ورزش‌های مانند بوکس یا مبارزات آزاد که به طرف مقابل آسیب شدید وارد می‌کنند و خطر نابینایی، آسیب مغزی و حتی مرگ را به همراه دارند، باید ممنوع شوند. در مکتوب ذکر شده که تمام این مسائل از نظر شریعت اسلام ناروا خوانده شده است. ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان این مکتوب را روز دوشنبه 26 آگوست تایید کرده و در سند دیگری که امضا و مهر کرده افزوده که این موارد باید ممنوع شوند. این دو مکتوب توسط یکی از کارمندان ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی ارسال شده و او به رادیو آزادی میگوید که این اسناد به دفترشان رسیده است. این شخص به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویت و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بله، کپی این مکتوب به ما رسیده است و از این پس رهبری هر اداره، ریاست و یا وزارت در مورد اجرای این موارد تصمیم گیری خواهد کرد، زیرا ماه آینده روز معلم است و مثلا وزارت معارف این دستور را عملی خواهد کرد و در سایر موارد نیز ادارات مربوطه تصمیم خواهند گرفت.
احمدالله وسیق رئیس ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان که با رادیو آزادی در این مورد صحبت نکرد، اما در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طولو نیوز تایید کرده که این مکتوب از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنها ارسال شده است. در همین حال برخی ورزشکاران مبارزات آزاد یا فری فایت در افغانستان که در سطح جهانی دستاوردهای بسیاری دارند، در واکنش به این اقدام طالبان گفتند که از این پس مجبور به ترک کشور خواهند شد. یکی از این ورزشکاران به دلیل حساسیت موضوع به شرط حفظ هویت و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ورزش باعث خوشحالی و یکجا شدن مردم می شود. اینکه طالبان فری فایت یا سایر مسابقات را ممنوع اعلام کردند واقعا یک کار نادرست است. این نشان می دهد که آنها نمی خواهند افغانها خوشحال باشند. ورزش و سیاست دو موضوع جداگانه هستند و نباید این ورزش ها را ممنوع می کردند.
با عنوان یک ورزشکار راه دیگری برایم باقی نمانده، ناچار هستم که کشور را ترک کنم. این کشور به ملاها مبارک باشد.
حکومت طالبان پیش از وضع محدودیت‌ها بر مبارزات آزاد و مناسبت‌های خاص به تاریخ 21 آگوست قانونی را زیر نام قانون امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد. این قانون که محدودیت‌های بیشتر بر زنان اعمال کرده، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت ورزش مبارزات آزاد در افغانستان انتقادهای را به همراه داشت. احمد الله وثیق رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش در حکومت طالبان گفته که بنابر دریافت نامه از وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه تصمیم به منع ورزش مبارزات آزاد گرفته شده. بلال امیری 25 ساله که از تقریبا 9 سال در این رشته ورزش میکند میگوید که این اقدام طالبان بر روحیش تأثیر منفی گذاشته. گفتگو کردم با این ورزشکار و نخست از او پرسیدم که پس از شنیدن خبر ممنوعیت مبارزات آزاد در افغانستان چی احساس کرد؟
خیلی جگرخون شدم و از این کار از اسلامی امارات دیگه بازم کوشش داریم ما جوانا تا نوز صدای خدا بکشیم و ورزش یک چیزی هست تا جوانای ما را زنده نگاه کرده، از نشه، از همه چیزهای خراب مثلا دور نگاه کرده. اگر ورزش نباشه در افغانستان در شرایط فعلی بسیار به نظر خودم که جوانا بسیار فعلا که هستن به می ورزش و هم یک دگه بس هست، اگر بند شوه از وطن فرار میکنه میر از ایجا دگه.
طالبان ورزش مبارزات آزاد را خشن دانستن و گفتند که خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود دارد. پاسخ شما به عنوان یک ورزشکار چیست؟
ما خودم تقریبا 9 سال شد تمرین کردیم و مسابقه کردیم، همه جوانات و نوز ما در رشته MMA در UFC دیگه سازمان ها است، کسی را ندیدیم تا نوز از حساب زمین بروی ضربه زدن مرده باشه دیگه. ای کدام مشکل نیست، اگر کدام مشکل دیگه باشه ما گفته چیزی نمیتونیم. خو از لحاظ ورزش یا از روی ضربه دیدن تا نوز کسی نمرده.
اقدام تازه طالبان درباره ممنوعیت ورزش‌های مبارزات آزاد و ورزش‌های رسمی در افغانستان بر زندگی جوانان در این کشور چی تاثیر خواهد گذاشت؟
خودم کامیالی همی پوست را دیدم باور که روحیم اگر 100% در افغانستان بود که باشم و نظرم به 10% شاید آمده باشه، 90% هم انرژی که داشتم از بین رفته، چون ما با ورزش خیلی ضرورت داریم. جوانا، همه جوانا به می ورزش ضرورت داره دیگه. فعلا دیگه خیلی یک سخت فیصل است.
شما در جریان این سال که سرگرم ورزش مبارزات آزاد هستین، در چند مسابقه تا فعلا اشتراک کردی؟
16 مسابقه کردیم، خودم 15 دانش بردم، یک دانش مثلا باختیم و کدام مصیبی ندیدیم. یک ورزش از داخل میشین مسابقه میکنین، هر کس استعداد خود را معلوم میکنه، پس میره خلاص، دهی مردن یا کدام چیزی دیگه نیست.
به عنوان یک ورزشکار رشته مبارزات آزاد پیامت به طالبان چیست؟
پیام خواستم همی است که تا ورزش بند نشه، چون 9 سال خودم تمرین کردیم، هر جوان 12 سال 13 سال ورزش کرده تا به وطن به افغانستان یک افتخار بیاره. پول مثلا از پدر بگی بیادر بگی بود برو هر رقم سختی را کشید تا با یک جای برسه. حالا که مردم رسیده بند میکنه بسیار کار سخت است. خواهش ما از طالبان همی است تا همی کار را نکند.
گفتگوی بود با بلال امیری 25 ساله که از تقریبا 9 سال در رشته مبارزات آزاد ورزش میکند. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته بر اثر رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیش از 2000 تن جان باختند و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. شورای سراسری ترانسپورت افغانستان علت رویدادهای ترافیکی را خرابی جاده‌ها و نبود علائم ترافیکی عنوان می‌کند. بی‌احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قواعد ترافیکی نیز از علت‌های حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. بیشتر در این گزارش.
در پی گزارش ها از افزایش وقوع رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 2000 تن کشته و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه 6 سنبله در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که در میان جان باختگان و زخمی های این رویدادها زنان و کودکان نیز شامل هستند. او افزود:
در
یو کال په مده کې 3200
در یک سال 4278 رویداد مختلف ترافیکی رخ داده است که از اثر آن 2001 تن کشته شده و 5996 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.
اما آقای قانه نگفت که این رقم در تناسب با یک سال قبل آن کاهش داشته یا افزایش داشته است. شماره از افغان ها بر رادیو آزادی میگویند که نزدیکانشان قربانی حوادث ترافیکی در افغانستان شدند. مرسل یک باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید که یکی از دوستانشان و اثر یک رویداد ترافیکی در جریان یک سال گذشته جان باخته است.
اونا بچه جوان بودن، موتور تصادف کرده بود، بیچاره فوت کردن. سالشون هم شاید تکمیل پورا نشده باشه. 25 سال هم قدر می اومد. حادثه ترافیکی در سرک لوگر کابل بود، می سرک.
فریما یک باشنده ولایت لوگر نیز میگوید چند ماه قبل برادرش در شهرهای کابل جلال آباد حادثه کرده بود که از ناحیه کمر و پا زخم برداشته است.
مورول تورخم نه کابل تراتله.
برادر من از طرف تورخم به سمت کابل می آمد که در نزدیکی جلال آباد موتورشان تکر کرده و از ناحیه پا و کمر آسیب دیده بود، اما پس از تداوی دوباره صحت یاب شد.
در این حال حاجی اسماعیل سخیزاده معاون شورای سرتاسری ترانسپورت افغانستان علت رویدادهای ترافیکی و خرابی جاده‌ها و نبود علائم ترافیکی عنوان میکند.
70% حادثات ترافیکی به خاطر این موضوع خرابی سرک است. جرا جور شده در سمت شهر. ما چندین بار از این بابت سرک شکایت کردیم به فایده ما. جرا جور شده زمانی که تایر موتر در اونجا رفتی، پس موتر که به صورت از دم میگه او از اونجا برآمدن نمیتونن، رخ بر رخ برابر میشن. نبود ساینای ترافیکی است. ساینای ترافیکی وجود ندارد.
در جریان یک ماه گذشته برخی گزارش‌ها از رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های مختلف که سبب کشته و زخمی شدن مسافرین گردید منتشر شده است.
گزارش بود در باره آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در یک سال گذشته در افغانستان. سازمان جهانی صحت WHO میگوید بیش از 2300 تن در سال جاری میلادی در نتیجه بیماری‌های مختلف در افغانستان جان باختند. این سازمان ناوقت روز دوشنبه در گزارش این آمار را پیشکش کرده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که 2319 تن در نتیجه بیماری های حاد تنفسی، سرخکان، کانگو، دینگی و ملاریا در سال جاری میلادی در افغانستان جان باختند. این سازمان ناوقت روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که تنها عفونت های حاد تنفسی یعنی سینا بغل در مجموع جان 2067 تن را گرفته است. در ادامه آمده که در سال جاری میلادی بیش از 865 هزار تن به این بیماری در افغانستان مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت گفته که تنها در ماه جولای مرگ 209 کودک زیر 5 سال در نتیجه ابتلا به بیماری های حاد تنفسی به ثبت رسیده که نشان دهنده افزایش بیش از 20% است. به نقل از این سازمان در کل در سال جاری میلادی تا کنون 42800 مورد مشکوک به سرخکان همراه با 188 واقعه فوتی در افغانستان گزارش شده است. همچنان در این مدت 771 مورد تب کانگو با 63 واقعه فوتی به ثبت رسیده است. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان یکی از این بیماری‌ها را سپری کرده و برخی کارکنان صحی می‌گویند که افراد مبتلا به این امراض نیازمند تداوی جدی‌اند. الفت الله محبزه یک رضاکار صحی ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در مورد افزایش بیماری های تنفسی در منطقه ایشان به رادیو آزادی گفت:
در
منطقه ما بیشتر زنان و کودکان به بیماری های تنفسی مبتلا می شوند. اکثر کودکان ابتدا تب می کنند، سردرد و دردهای عضلاتی آغاز و سپس گلودرد و سینه درد می شوند و نمی توانند غذا بخورند و دیگر اینکه در مراکز صحی نزدیک ما دوا هم وجود ندارد. کودکان این بیماری تنفسی را و بسیار سختی سپری میکنند.
سختی به مشمولان گتیریگی.
از سوی هم یک بانو در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و کودک 6 ماهه چند روز قبل به بیماری سرخکان مبتلا شده به رادیو آزادی گفت:
پیش یک دکتر بردم نتیجه نداد، پیش دیگه دکتر بردم، حتی پیش دکتر سیم بردم شب سو علائم شد، گفت که علائم سرخکان است، بسیار درد کشید. بعد از 7 روز تبش دیگه کمی خفیف شد، پس بعد از او دیگه اموالای ما سرخکانه در وجودش دیدم که چشمکای شاو زد و جانکش بخار کشید.
شماری از دکتران میگویند عدم تطبیق واکسین، برگشت مهاجرین افغان، جاری شدن سیلاب ها و عدم توجه به دستورالعمل های صحی سبب بلند رفتن واقعات فوتی ناشی از بیماری ها در افغانستان شده است. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض داخله، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تطبیق نکردن واکسینا بسیار رول داره، نه تنها در بیماری میزل بلکه در دیگر امراض ساری به شمول امراض تنفسی. دوم، مهاجرین هم از کشورهای همسایه به کشور ما که دوباره عودت کردن، اکثریت از اینها همچنان واکسین را تطبیق نکرده بودند. سوم هم سیلاب هایی که در چند ماه گذشته سرازیر شد.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این وزارت همواره از تلاش ها برای بهبود بخش های مختلف صحی سخن زده و مدعی شده که سیستم صحی افغانستان در حال بهتر شدن است. اما پیش از این سازمان جهانی صحت WHO با ابراز نگرانی از کمبود بودجه بخش صحت در افغانستان گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان، خدمات صحی و درمانی در این کشور ضعیف شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک روحانی در هرات سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان را به مناظره علمی درباره آموزش و تحصیل دختران فراخوانده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که ایالات متحده و ازبکستان توافق کردند که طیاره هایی که در 15 آگست سال 2021 از افغانستان توسط پیلوت های افغان به ازبکستان انتقال داده شدند، در این کشور باقی بمانند. حکومت طالبان در این مورد واکنش نشان داده.
آمریکا و ازبکستان توافق کردند که طیاره‌های نظامی منتقل شده از سوی پیلوتان افغان به ازبکستان در 15 آگست سال 2021 به افغانستان برگشتانده نشود، آنچه واکنش حکومت طالبان را برانگیخته است. جاناتان هنیک، سفیر آمریکا در تاشکند، به خبرگزاری ازبکان گفته که آمریکا و ازبکستان درباره وضعیت طیاره‌های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق دست یافتند. سفیر آمریکا همچنان گفته که این تجهیزات هیچگاه از افغان‌ها نبوده و به آمریکا تعلق داشته است. وزارت دفاع حکومت طالبان روز سه‌شنبه 27 آگست با نشر اعلامیه در حساب اکس توییتر سابق خود از ازبکستان خواسته که از هر نوع معامله در این ارتباط خودداری کند. این وزارت حکومت طالبان همچنان گفته که ازبکستان به حسن همسایه‌داری تصمیم عاقلانه را پیش گرفته و به تسلیم دهی طیارات قوای هوایی افغانستان همکاری نماید. وزارت دفاع حکومت طالبان در این اعلامیه همچنان افزوده که هر نوع معامله در رابطه با سرنوشت هلیکوپترها و طیارهای افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است و اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد. شماری از آگاهان سیاسی و نظامی اما میگویند مشروعیت نداشتن حکومت طالبان سبب شده که اکنون آمریکا ادعای مالکیت کمک‌های نظامیش به افغانستان را کند. به گفته آنان، ثبت نشدن این کمک‌های نظامی آمریکا به افغانستان در زمان نظام جمهوری پیشین دلیل دیگری است که اکنون امتیاز مالکیت افغانستان نسبت به این طیاره‌های نظامی را تضعیف کرده است. اسدالله ندیم و عیسی قطمر در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
یک مشکل در گذشته وجود داشت. مسئولین اردو یا دیگر نهادها آنقدر بسیار زیاد جدی نبودند در مورد ثبت اسناد یا بعضی اسناد و مدارک لازم بود که اینا متعلق به افغانستان باشه و در حقیقت مالک تجهیزات و طیارات هلیکوپترها افغانستان باشه. ممکن این سو اشتباه شده باشه و یا عمدن امریکایی ها این کار نکردن.
اینجا مسئله خود نویت حکومت افغانستان مطرح است، یک حکومت که غیر قانونی قدرت غصب کرده باشه یا به زور تفنگ آمده باشه، او یک حکومت قانونی برخواست از دل مردم افغانستان نیست. پس در این صورت مالکین اصلی که اونا اینمی تهاره را کمک کرده بودن میتونه ادعا بکنه که تهاره ملکیت حکومت افغانستان نیست.
اجمل عمر، شنواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری پیشین، هم این تیاره‌های نظامی را تجهیزات نظامی افغانستان دانسته گفت:
تمام سلاح و تجهیزاتی که رسما در جمع قوای مسلح جمهوریت سجل شده بود او مالکیت مردم افغانستان است و او ربط به هیچ مملکت دیگه نداره و بدون حضور یک مملکت قانونی و مشروع مشکلات هست که نمی خلایی که فعلا به وجود آمده باعث امی شده که اونا هر کس بالای سرمایه ملی ما تصمیم بگیرن.
گفته می شود در روزهای نخست بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در پی توافقنامه دوحه میان طالبان با آمریکا شماری از پیلوتان افغان 46 تیاره نظامی را به کشور ازبکستان منتقل کردند. شماره دیگر از این تیاره های جنگی نیز از سوی پیلوتان افغان همان روزها به تاجیکستان انتقال داده شده بود که گفته می شود تا کنون با گذشت 3 سال این تیاره ها در این دو کشور همسایه افغانستان باقی ماندند.
یک روحانی در هرات عضو دارالعلوم این ولایت ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان را به مناظره درباره آموزش و تحصیل دختران فراخوانده. او در ویدیویی گفته که سخنان آقای ندیم را در مورد آموزش دختران دیدگاه شخصی او میداند. بیشتر در این گزارش.
در روزهای اخیر یک ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی به چشم می‌رسد که در آن علامه مولانا صبغت الله مولوی زاده شیخ الحدیث دارالعلوم هرات میگوید علمای این دارالعلوم حاضرند در حضور رسانه‌های داخلی و خارجی با وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در رابطه با حق تعلیم دختران داخل بحث شوند و قناعت آنها را در بعضی مسائل فقهی از جمله تعلیم دختران جلب کنند. در این ویدیو که از جمله توسط تلویزیون آماج به نشر رسیده آقای مولوی زاده چنین میگوید:
به اساس حریت و ارزشی که دین مبین اسلام به مباحثه علمی برای علما ارزانی فرموده در هر مبحثه، دارالعلوم عالی هرات به اهتمام شیخ الاسلام حضرت خواجه مولانا جلیل الله مولوی زاده آماده است تا در پیرامون مشروعیت تعلیم قشر اوناس با جناب مالی سبن دا محمد ندیم سرپرست محترم وزارت تحصیلات عالی مباحثه و گفتگوی علمی خود را در پیشروی رسانه های ملی و بین المللی بیان بکنه و این موضوع را واضح بسازه.
پیش از این ندا محمد ندیم وزیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در دفاع از احکام صادره رهبری طالبان در رابطه با تعلیم و تحصیل دختران گفته بود که حکومت آنها هیچ فرمانی را که با شریعت اسلامی مغایر باشد صادر نکرده و دستوری را که آنها عملی می کنند مطابق با احکام شرعی فقه حنفی می باشد.
در رابطه با تحصیل اوناس موقفی که امارات اسلامی دارد، چیزی که به ملت میگوید شما به این باور کنید که این موقف در تضاد با اسلام نخواهد بود. اگر در پرتو فقه حنفی یک کسی پیدا شود و رسانه های عام ضرورت نیست به وزارت بیاید با ما این مسئله را شریک بسازد که در این کتاب و یا در آن کتاب به تحصیل به این شکل اجازه است. من باور دارم که این مسئله حل می شود. اگر کسی تحقیق کرده و معلومات دارد و کسی برای ختم شدن این مسائل و حل آنها دلایل دارد، این دلایلی را که برای جامعه و نظام افغانستان قابل قبول است ارائه کند. ما به این آماده هستیم که این مشکلات را حل کنیم.
تنها شیخ الحدیث مولوی زاده از دارالعلوم هرات نیست که با بعضی از فرمانهای حکومت طالبان اختلاف نظر نشان داده، بلکه در گذشته هم فرمانهای طالبان بعضی اعتراضات و انتقادات را در بین شخصیت‌های دینی بلند کرده بود. در رابطه با تعلیم دختران طالبان میگویند که دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها با امرسانی بسته است، اما در پاسخ به این که امرسانی چی وقت صادر خواهد شد، آنها میگویند که هرگاه شرایط اجازه بدهد. این سخنان طالبان قبلا هم واکنش ایجاد کرده و از جمله شیخ الحدیث مولوی عبدالسمی غزنوی سال قبل بر این سخنان طالبان اعتراض کرده بود که تعلیم زنان حکم است و دولت و رهبر آن مکلف است که برای اجرای حکم شرایط را برابر بسازد و به نظر و این نمیتوان یک موضوع شرعی را که حجاب است با یک موضوع دیگر وابسته ساخت. مولوی غزنوی در آن وقت گفته بود:
حجاب خطر تعلیم تعلیمی
ندارد. حجاب با تعلیم ارتباط ندارد. حجاب یک حکم مطلق دینی است و ما چرا آن را به تعلیم ارتباط میدهیم؟ و این که شما میگویید که شرایط برابر نیست، شما نمیتوانید احکام را به خاطر شرایط ترک کنید. شرایط را باید برابر کنید. حالا اگر در یک محل مسجد نباشد، مردم نماز نمی خوانند یا اینکه مسجد می سازند؟ شما مسجد بسازند، شرایط را شما فراهم کنید. این مسئولیت من نیست، تو امیر هستی، مسئولیت از توست. اگر من امیر می بودم، در آن صورت مردم می توانستند بر من اعتراض کنند که چرا شرایط را فراهم نمی سازی.
مقامات طالبان به این باورند که تمام دستورات آنها طبق ارشادات فقه حنفی صادر می شود و در هر دستور از این فقه نام می برند. اما برخی از دانشمندان فقه حنفی به این باورند که برخی از فرمانهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان هیچ ارتباط با فقه حنفی ندارد، به ویژه در بخش حفظ عورت زنان. فضل هادی وزین، استاد سابق پانتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی که فعلا در ترکیه زندگی می کند، در این باره به رادیو آزادی توضیحات داده است.
من صد در یک بحث علمی بودم با مجموعه از مفتی صاحبان و مولوی صاحبان حرکت طالبان. من در آنجا نیز گفتم و بار دیگر تاکید میکنم، من حیث یک شاگرد شرعیات و استاد شرعیات، هیچ از نظر فقه جمهور اکثریت مطلق فقهای امت اسلامی و مذاهب و همچنان در مذهب امام ابو حنیفه و شاگردان امام ابو حنیفه روی زن عورت نیست، دست زن عورت نیست و کف دست زن عورت نیست، پای زن عورت نیست، نه در عهد پیامبر علیه السلام، نه در قرآن کریم وجود دارد که صدای زن را عورت بسازد یا روی زن عورت باشد. و این برخلاف آنچه که در این قانون تذکر رفته است، برخلاف آنچه که طالبان ادعا میکنند که ترکیز میکنند بر فقه حنفی، آنچه که در این قانون آمده است بیشتر بر یک رای در مذهب حنبلی متکی است، بنان این از اساس دقیق مستند شرعی دقیق ندارد.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر سال 2022 رفتن دختران به پوهنتون ها محدود شد.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. پیش از آن فشرده خبرها. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان از منع ورزش مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده است. این اقدام تازه طالبان انتقادهایی را در پی داشته. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز سه شنبه به کامیرون رفت. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام در شبکه اکس تویتر سابق گفته که آقای متقی در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در پایتخت کامرون اشتراک میکند. اتحادیه اروپا درباره قانون جدید طالبان موسوم به امر به معروف و نهی از منکر این گروه ابراز نگرانی کرده. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگرانی عمیق این اتحادیه را در پست در شبکه اکس تویتر سابق ابراز کرده. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و صدای زن عورت دانسته شده است. عبدالرحیم حسین زاده نماینده یک کرد و اهل سنت پارلمان ایران از سوی رئیس جمهور مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شده. اردوی اسرائیل اعلام کرده که یک تن از گروگانان را که به دنبال حمله گروه حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته ربوده شده بود نجات داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف اولین آزمایش یک راکت بالستیکی ساخت این کشور را انجام داد. این در حالی است که روسیه امروز برای دومین روز پیهم به حملات گسترده به سراسر اوکراین ادامه داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای خانواده همکار نیستند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با احمد منیر کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل یکی از فعالان مدنی در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیست چنین گفت.
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده‌ای که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش این است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتون های خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد. میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همی جوان است که دارد. بخاطر از اینکه امروز ما شما می‌بینیم در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مثل ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناسم باید آمادگی خود داشته باشند.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا تو ده شروع میشد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به همین دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان به خاطر که او دوره یک دوره بسیار تو از خود یک جوش داشتن میباشه باطر که به نوجوانی میرسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه، باید سهم فعال خود داشته باشه، چی از نگاه اقتصادی باشه، نگاه معنوی باشه، چی از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به احتیاط رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرچ دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند، فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان یک مقصر دی نمیباشه، به خاطر که با باز جوان ها هستن همه قسم در خانه نازدانه کلان میشن و در امور زیاد کلان شده و اگر به بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیره ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و همی هست که هر چی کسیم کلان شده بره مشکلات که این بچه میه مثال مقصر فامیر میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ پرده به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته یک جوان هم نمیتونه که دفعتن یک چوکی بخواد، باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسه، نمیتونه که دفعتن او یک رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوب، باید هر کاری که پیش میاد حقلا روزی که بدست میاره باید از کوچکترین چیز.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما که به حساب دیگه قلمال تاوان دانی 50 هزار 60 هزار دیده قمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای فامیل همکاری نمی کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با احمد منیر کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. آیا جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده نقش دارند یا خیر؟
جوانان در هر جامعه ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدن و جامعه متشکل از خانواده هاست. بنابراین جوانان در خانواده ها نقش بسزایی دارند، به ویژه در عرصه اقتصاد و امور خانوادگی میتونن نقش مهم و بارز را ایفا کنند. جوانان از سنین مختلف به کار رجوع میکنن یا به کار میپردازن، این مرتبط میشد به وضعیت زندگی خانواده ها، نوعیت فکر خانواده ها و بنان سطح ارتفاع مرفع بودن خانواده ها. به هر اندازه که یک خانواده یعنی سطح تحصیل، رفاه، اقتصاد بلندتر باشد، سن رجوع کردن جوانان به کار بلندتر می باشد. برعکس هم می تونست کنم. بنابراین در دوره تحصیل کار مرتبط به تحصیل برای جوانان نه تنها مفید بوده، بلکه یک تجربه کاری می شوند و اینا عمیقاً که از دانشگاه یا در زمان دانشجویی موضوعات تیوریکی یک رشته را یا یک مسلک بر علاوه که فرا میگیرن و در پهلوی ازی اینا کار مرتبط به رشته باعث میشه که در عمل خوبتر رشد کنن. بیشتر اینا در رشته هایی که سایه عمل دارن، مثلا رشته اقتصاد، رشته مدیریت، کامپیوتر ساینس و سایر رشته هایی که مرتبط هستن به بازار، اینا زمانی که در دوران تحصیل وارد بازار میشوند نه تنها جوانان کمک مالی میکنند در قسمت استقلال مالیشان، بر علاوه اینا یک تجربه بسیار مفید را مرتبط به کار خود دریافت میکنن و این در سنین بعدی یا در مرحله‌های بعدی تجارت و کارشان مفید واقع می شود. و خدمتتان عرض شود که در قسمت اول تا جایی هم عرض کردیم که جوانان میتونه باعث کمک در قسمت منابع مالی خانواده ها مومد واقع شد. نیروی جوان ملبس با فکر جوان و اندیشه و ایده جوان بوده می باشند. اینا با ایده های جدید، با آشنایی با تکنولوژی روز و میتونن خوبتر فرصت های موجود در بازار را درک کند و چالش هایی که مرتبط به بازار هستند اونا را تشخیص کنند. با استفاده از فرصت ها و کاهش این چالش ها میتونن کسب و کار خوبتر شناسایی کنند و برای بندازند که نه تنها باعث ازی میشوند که خودشان رشد کنند، بلکه در قسمت رشد اقتصادی و منابع مالی خانوارها مفید یا ممید واقع شد.
عوامل ای که جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند و یا سهم نمیگیرند به نظر شما چیست؟
عوامل متعدد نقش داره. اولین عواملش همیست که ما در حدود بیش از 40 سال عملا وارد جنگ بودیم یا کشور جنگ زده بودیم. حتی چندین جنگی که اینجا صورت گرفت تمام زیر ساخت ها از بین رفت و منابع فکری گپا یکی از عوامل است که تأثیر به سزای خود داشته، یعنی امو رشد، امو امنیت روانی، امنیت اقتصادی که خانواده حاکم باشه یا از طریق خانواده، از طریق مجامع فکری انعکاس پیدا کنه در خانواده و جوانان نقش بگیره یا سهم شود در رشد توسعه، این نبوده. دوم عامل اکثرا در کشورهای عقب مانده و کشورهای جهان سوم که افغانستان بهش شامل از او می باشد، اینمی ذهنیت کم است، فهم اقتصادی، درک اقتصادی در کل جامعه کمتر می باشد، مسائل علمی و تئوریکی اقتصادی در بین جوانان ناآشنا بوده و این عامل دوم است. عامل سوم یکی نحو فرهنگ مستقر در جامعه ما شما افغانستان است که یعنی ما در افغانستان از نگاه اقتصادی یک چیز به نام وابستگی اقتصادی خانواده است. ما میبینیم که تقریبا در اکثر مناطق افغانستان دو نسل، سه حتی بیشتر از دو نسل با هم مشترکاً زندگی میکنن و امو صلاحیت عام و تام بر امو بزرگ خانواده یا پدر سالاری واقع میباشن و جوانان یک فکر آزاد در مسائل نمی داشته باشه، بنان یا معامل شده که جوانان نه چندان سهم داشته باشند در بود خانواده. و بخش آخری عاملی که برجسته است عدم آگاهی جوانان از مسائل اقتصادی و مسائل توسعه و رشد و اینی باعث میشه که اینا فرصت‌های اقتصادی موجود را خوب درک نکنه، چالش‌ها را مشخص نکنه. این باعث میشه که یعنی جوانان نسبت به کشورهای دیگه کمتر سهم شود در رشد توسعه اقتصادی افغانستان خانواده‌هایشان.
خب جوانایی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگران، البته خواهر و برادر و پدر و کسایی که در خانواده زندگی میکنن، با آنها در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکاری نمیکنند، اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در صورت عدم همکاری جوانان در قسمت رشد اقتصادی خانواده ها باعث مشکلات متعدد میشن. اولین مشکلی که پدید میان فقر روزافزون خانواده می باشد، یعنی به هر اندازه که جوانان دست بکشند در قسمت همکاری رشد اقتصاد خانواده ها، این باعث ازی میشه که خانواده روز به روز در گودال فقر فرو رفته بره و با موچرخه باطل فقر اینا مبتلا شوند. یک دوم دیگه، اگر نیروی جوان حس همکاری را در قسمت رشد اقتصاد خانواده ها نداشته باشد، این سرایت میکنه به نسل بعدی و نسل بعدی هم در این قسمت آلت بی‌تفاوتی را به خود میگیرد و این یک ویروس ساری وری میشه در جامعه انتشار پیدا میکنه، باعث ازی میشه که یک کتله تنبل به جامعه تقدیم شود. و سوم در قسمت رشد در و سوم مشکلی که ایجاد می برای دوستا بهتر معلوم است که جامعه متشکل از خانواده ها می باشد. زمانی که خانواده به فقر مبتلا باشد، این فقر انعکاس پیدا میکنه در اقتصاد کلان کشور و باعث عقب ماندگی در سطح کشور میشد. بنابراین عدم همکاری جوانان بر علاوه که خود اینا را در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد و جامعه را نیز در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد.
خب به نظر شما رای حل چی است؟ چی گونه جوانا مسئولیت پذیر باشند و در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگه اعضای فامیل همکار باشند؟
مسئولیت پذیری در میان جوانان وابسته به چند عامل است. اول خود مسئولیت پذیری یا فرهنگ مسئولیت پذیری به میان اعضای خانواده ها به ویژه مسئولیت پذیری، فرهنگ مسئولیت پذیری پدر و مادر و اعضای بزرگتر خانواده، خواهر بزرگ یا برادر بزرگ، بر اندازه که فرهنگ مسئولیت پذیری در میان خانواده ها بیشتر باشه، به مو اندازه جوان اس مسئولیت پذیری را بیشتر درک میکنه و خود مسئول میدانه در قسمت همکاری اقتصادی، همکاری مالی در بخش توسعه و رشد خانواده ها. دوم محیط و ماحولی که ما زندگی میکنیم و ارتباط با او داریم که ایام نقش بسازای خود میداشته باشه. بر اندازه که در جامعه مسئولیت پذیری یا حرم مسئولیت پذیری بیشتر باشه، از بالا به پایین یا از پایین به بالا به همان اندازه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای اندیشه و مفکوره مسئولیت پذیری در جوانان می شود که باعث ایجاد مسئولیت پذیری میان جوانان می گردد. دو سوم عاملی که بیشتر نقش داره، عامل گفته می تونیم سطح آگاهی خود جوان. سطح آگاهی جوانان فراتر از کسب علم و دانش از مراجع اکادمیک، بر علاوه از این مطالعه آفاقی، بر اندازه که سطح مطالعه در یک جامعه بیشتر باشه، به مو اندازه سطح اندازه مسئولیت پذیری در جوانان نه تنها که زنده می باشه بلکه به نقاط افور خود می رسد و این باعث می شه که جوانان مسئولیت پذیر باشند در قسمت همکاری اقتصادی و در قسمت رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها مومد واقع شوند. و فاکتور آخری که به نظر من بسیار نقش داره، ارتباطات جوانان با سایر افراد می باشد. بر اندازه که جوانان با افراد مثبت نگر، با افراد آگاه، با افراد با برنامه، با افراد صاحب علم و دانش در ارتباط باشند، اینا بیشتر امو حس مسئولیت پذیری را در جوانان به شکل غیر مستقیم یا مستقیم انعکاس میدهد و جوانان از این ارتباطات یا اینمی تاثیر ارتباطات عامل میشه که اینا مسئولیت پذیر باشند در قبال خانواده خود و به ویژه مسائل اقتصادی. اگر ما سخنان خود را جمع‌بندی کنیم، جوانان در رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها نقش بسزای خود می داشته باشند و سن که برای وارد شدن جوانان در بازار کار یا در بازار اقتصاد، در بازار یا همکاری در اقتصاد خانواده ها، این بر می گرده به چند عاملی که خدمتان عرض شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
زاهد بودم ترانه گویم کردی، سر فتنه بزم و باد جویم کردی، سجاده نشین با وقار بودم، بازی چه
سه روزگاری من، اما
شمس منو